ساعت 23 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. جلسه فنی آژانس با ایران درباره ذرات اورانیوم ردیابی شده به تعویق افتاد. پادشاه اردن میگوید که فتنه اخیر در این کشور به گفته او ختم به خیر شد. و وزارت خارجه ایران انفجار در کشتی ساویز در دریای سرخ را تایید کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. دیپلمات‌های آگاه در وین روز چهارشنبه از به تعویق افتادن جلسه فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقامات ایران برای رسیدگی به موضوع اساسی همچون ذرات اورانیوم ردیابی شده در دو سایت اعلام نشده خبر دادند. این دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز گفتند که این امر امیدواری به احیای برجام و تنش‌زدایی میان جمهوری اسلامی و غرب را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پیش از این قرار بود که جلسه فنی در نیمه دوم فروردین ماه در ایران برگزار شود. یک سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری رویترز گفته است که مقامات ایران به درخواست‌های آژانس در مورد تاریخ قطعی برگزاری جلسه هنوز پاسخی ندادند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این در گفتگو با نشریه نیوزویک تأکید کرده بود که حکومت ایران برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 باید درباره منشأ اورانیوم اعلام نشده در تأسیسات هسته‌ای قدیمی خود شفاف سازی کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه انفجار در کشتی ساویز در سواحل جیبوتی را تایید کرد و گفت که منشأ انفجار در دست بررسی است. سعید خطیب‌زاده به خبرنگاران گفت که ساویز یک کشتی غیر نظامی و برای مبارزه با دزدی دریایی در منطقه دریای سرخ بوده است. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده است به نیوزویک گفته است که اسرائیلی‌ها این حمله را اقدامی تلافی جویانه در واکنش به حمله ایران به کشتی اسرائیلی خواندند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، و ارزیابی او را درباره این حمله پرسیدیم.
به احتمال بسیار قوی این کار از سوی اسرائیل صورت گرفته و با هر وسیله‌ای که اسرائیل این ضربه رو به کشتی ایران ساویز زده، حالا پهباد بوده یا عملیات ویژه مثلا کماندویی بوده، به هر حال آمریکایی‌ها چون در منطقه هستند نمی‌شد که اسرائیل اینا رو مخفی نگه داره از آمریکایی‌ها. در این حال خواسته که آمریکایی‌ها رو در جریان کار بذاره و این باور کردنی قابل قبوله که آمریکایی‌ها در جریان بودن، گو اینکه پنتاگون و به طور رسمی این رو تکذیب می‌کنن که واقعا اطلاعی نداشتن. از این کشتی به باور من سپاه پاسداران استفاده میکنه در موقع مقتضی به عنوان کشتی مادر که میتونه سلاح و تجهیزات رو در شرایط مساعد برسونه به حوثی ها. یعنی یک نقش لوجستیکی داره، اطلاعاتی داره و پشتیبانی برای سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اون منطقه خاص.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا بود. اما پادشاه اردن روز چهارشنبه آنچه فتنه خواند را در این کشور پایان یافته اعلام کرد و گفت که این کشور این قائله را پشت سر گذاشته است. ملک عبدالله دوم این اظهارات را در نخستین سخنرانی خود از زمان وقوع اتفاقاتی که با محوریت برادر ناتنیش در دربار سلطنتی اردن در عمان رخ داد بیان کرد. شاهزاده حمزه بن حسین، برادر کوچک و ناتنی ملک عبدالله دوم، شنبه شب در ویدیویی از بازداشت خانگی خود خبر داد و یک روز پس از آن نیز تکرار کرد که به این دستور تن نخواهد داد. با وجود این، رسانه‌های اردن روز دوشنبه خبر دادند که شاهزاده حسن بن طلال، عموی ملک عبدالله و شاهزاده حمزه، از سوی دربار نزد شاهزاده حمزه رفته و او در پاسخ گفته است که با پادشاه بیعت کرده و ماجرا را خاتمه یافته می‌داند. و اما رهبران اوکراین و کانادا بار دیگر بر آمادگی خود برای اعمال فشار بر ایران برای پذیرش مسئولیت در رابطه با سرنگونی هواپیمای پرواز 752 این کشور تاکید کردند. دو کشور هشدار دادند که با ادامه رویکرد غیر سازنده ایران، ارائه این پرونده به مراجع حقوقی بین المللی اجتناب ناپذیر است. نخست گزارش آنا رایسکایا رو بشنویم.
نخست وزیر کانادا و رئیس جمهور اوکراین سه‌شنبه طی تماس تلفنی که در میان تشدید درگیری‌ها در شرق اوکراین و تجمع نیروهای نظامی روسیه در مرزهای این کشور انجام شد، درباره آخرین تحولات در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران نیز تبادل نظر کردند. در پی این تماس تلفنی، جاستین ترودو به خبرنگاران گفت کانادا و اوکراین عمیقا نگران عدم پذیرش مسئولیت توسط ایران در رابطه با این پرونده هستند.
The lack of transparency, the lack of a full and
total عدم شفافیت و نبود تحقیقات جامع کانادا را به همراه همتایانش وامی دارد تا به اعمال فشار بر ایران برای پاسخگویی و اجرای عدالت و پرداخت خسارت به خانواده‌ها ادامه دهند.
اظهارات نخست وزیر کانادا در پیان بیان شد که سه‌شنبه غلام عباس ترکی، دادستان پیشین نظامی تهران، بدون ارائه هیچگونه جزئیاتی از صدور کیفرخواست برای 10 نفر مقصر این سانحه خبر داد و مدعی شد پرونده سرنگونی پرواز 752 با دقت و جدیت بررسی شد. در واکنش سفیر اوکراین در کانادا اعلام کرد که از دید اوکراین و سایر کشورهای متاثر روی کرده ایران شفاف نبوده و نتایج تحقیقات انجام شده در این کشور قانع کننده نیست. اندری شفچنکا طی مصاحبه با CBC کانادا گفت پنهانکاری درباره هویت متهمین این پرونده در ایران ثابت میکند این کشور حاضر به افشای حقیقت نیست.
بعقیده من این رویکرد ما را به اتخاذ تصمیم‌های بسیار مهم درباره راهبردمان در قبال این وضعیت از جمله درباره احتمال رجوع این پرونده به دادگاه بین‌المللی نزدیک‌تر می‌کند. قصد داریم این تصمیم را در هماهنگی با کانادا و سایر کشورهای متأثر اتخاذ کنیم تا مطمئن باشیم که دست جمعی به حقیقت و اجرای عدالت برای خانواده‌ها می‌رسیم.
یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی درباره مسائل مرتبط با پرواز 752 به رادیو فردا گفت هدف کیف دستیابی به حقیقت است و این هدف با تمام ابزارهای ممکن پیگیری می شود.
ми розглядаємо двосторонній шлях врегулювання цього питання.
دو مسیر پیش روی ماست و اگر طی مذاکرات آتی به نتیجه نرسیم، در هماهنگی با همتایانمان درباره پیگیری مسیر دیگر تصمیم خواهیم گرفت. به عقیده من گفتگو در این رابطه زود هنگام است. امیدواریم ایران در مذاکره سوالاتمان را بی‌پاسخ نگذارد، به تحقیقات فنی ادامه دهد و نتایج تحقیقات جنایی را در اختیار دادستانی اوکراین بگذارد. همتایان ایرانی من به گونه ای حرف میزنند که گویا همه مسائل حل شده و تنها موضوع باقی مانده پرداخت هزینه ساقط کردن یک فروند هواپیما به خطوط هوایی اوکراین است. ما مطلقاً این موضوع را نمیپذیریم. یادآوری میکنم که ما هنوز مذاکره درباره غرامت را آغاز نکرده ایم و صرفاً پس از آن درباره این موضوع گفتگو خواهیم کرد که ایران تمام جزئیات این سانحه وحشتناک در آسمان تهران را افشا کند.
چهارشنبه محسن بهاروند، سرپرست هیئت مذاکره کنندگان ایرانی، طی مصاحبه با ایرنا تلویحان کیف را متهم کرد که در میزبانی دور سوم مذاکرات تعلل کرده. او مدعی شد تهران برای جلوگیری از اتلاف زمان تصمیم گرفت تعهدات خود را مطابق حقوق بین الملل با دقت و سرعت انجام دهد. از جمله گزارش فنی نهایی را منتشر کرد. به زودی در دادگاه به این پرونده رسیدگی خواهد شد و به گفته ای وی حتی مبلغ خسارت بیش از 7 برابر تعهد قراردادی ایران طبق کنونسیون ورشو برای بازماندگان در نظر گرفته شده. اوکراین و کانادا گزارش فنی ایران را رد کردند. شفافیت تحقیقات جنایی این پرونده را زیر سوال بردند و غرامت 150 هزار دلاری که ایران از آمادگی خود برای پرداختن به خانواده جان باختگان خبر داده بود را نمیپذیرند. چهارشنبه محسن بهروند معاون وزیر خارجه ایران برد مواضع کانادا و اوکراین گفت تسلیم فشار و تهدید نمی شویم و در مقابل هر اقدام غیر منطقی و غیر معقول با ابزار مشروع دیپلماتیک پاسخ متناسب خواهیم داد.
آنا رایسکایا گزارش میداد. اما همانطور که در این گزارش شنیدید، اوکراین اعلام کرده که ممکن است در رابطه با سرنگونی هواپیمای مسافربری خود مقامات ایران را به دادگاه‌های بین‌المللی بکشاند. یک روز پیش از این غلام عباس ترکی، دادستان سابق نظامی تهران از صدور کیفرخواست برای 10 نفر از مسئولانی خبر داده که در سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین دخیل بودند. وزارت خارجه اوکراین از اینکه نام این افراد مشخص نشده انتقاد کرده. در همین زمینه ساعت پیش نظر حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراین در کانادا را جویا شدم.
خانواده ها در مورد این پرونده فکر موضع مشخصی دارن، این دادگاه رو به رسمیت نمیشناسن، برای اینکه هیچ اطلاعاتی از این دادگاه بیرون نیومده. خانواده هایی که در ایران شکایت کردن هیچ دسترسی به پرونده نداشتن، وکلاشون هیچ دسترسی به پرونده نداشتن. ولی از بعد بین المللی که نگاه بکنید، بعد از بلافاصله بعد از انتشار گزارش میان و همچین خبری رو اعلام میکنن و نشون میده که هیچ تمایلی به گفتن حقیقت در باره شب 18 دی ماه ندارن و هیچ تمایلی برای برقراری عدالت هم ندارن.
آقای اسماعیلیون، آیا مشخص شده حداقل هویت چند نفر از این 10 نفری که مقامات قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردن که دست داشتن در این پرونده؟ برای خانواده ها مشخص شده که این 10 نفر کی هستند؟
هیچ چیز مشخص نیست. هر چیزی که شما در رسانه ها میبینید، خانواده ها هم میبینن. قبلا صحبت از 1 نفر، 3 نفر، 6 نفر بوده، حالا 10 نفر. ولی تا اونجایی که ما اطلاع داریم هیچ کس در بازداشت نبوده و نیست و اصلا مشخص نیست چه کسانی رو میخوان به چه اسمی به دادگاه بیارن.
آقای اسماعیلیون، مقامات جمهوری اسلامی مدعی شدن که هیچ گونه فشار و تهدیدی رو در خصوص این پرونده نمیپذیرن. آیا در گفتگو با مقامات کانادایی و وکلایی که انجمن خانواده‌های قربانیان این هواپیما باشون در تماس هستند، مشخص شده که چه تمهیداتی قرار هست که صورت بگیره که مقامات جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنن؟
جمهوری اسلامی همیشه عادت به حمله و فرار به جلو داره. این رفتار در تمام این سالها ما شاهدش بودیم. اما قانون بین الملل و قانونی که در واقع بر مسائل هوانوردی حاکم هست حرف دیگه ای میزنه. جمهوری اسلامی گزارشی منتشر کرده که هیچ کس رو قانع نکرده و حداقل اینه که این پرونده به سازمان جهانی هوانوردی خواهد رفت برای حل اختلاف و بعد در نهایت میتونه به دادگاه بین‌المللی لاهه بره. محسن بهاروند این چیزها رو میدونه ولی سعی میکنه که برای مصرف داخلی حرفایی بزنه که هیچ کدوم حقیقت نداره.
الان با توجه به آخرین واکنشی که مقامات جمهوری اسلامی در خصوص این پرونده ارائه دادن، اقدام بعدی انجمن خانواده‌های قربانیان چه هست؟ آیا خبر دارین شما به عنوان سخنگوی؟
ما در هفته‌های گذشته به گفتگوهامون با تمام دولت‌های درگیر ادامه دادیم، به خصوص با دولت کانادا و اوکراین، و من میتونم بگم در هفته های اخیر ما جدیت بیشتری دیدیم که این پرونده به مسیر درستش خواهد رفت و رفتار خود جمهوری اسلامی هم دولت ها رو در واقع ناگزیر کرده که به اون مسیر برند.
آقای اسماعیلیون، آیا از واکنش دولت کانادا در خصوص اظهارات تازه مقامات جمهوری اسلامی در خصوص این پرونده خبر دارین؟ قرار هست کاری بکنند؟
ممکنه در هفته های آینده چیزایی بشنویم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
و اما در پی تشدید تنش میان روسیه و اوکراین، کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد تا هر وقت که لازم باشد استقرار نیروهای مسلح خود را در مناطق هممرز با اوکراین حفظ خواهد کرد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز چهارشنبه تأکید کرد که تا زمانی که رهبری نظامی روسیه صلاح بداند استقرار این نیروها ادامه خواهد یافت. طی هفته‌های اخیر نبردها در شرق اوکراین که در کنترل نیروهای جدایی طلب مورد حمایت روسیه است از سر گرفته شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز گذشته از ناتو خواسته بود تا روند عضویت کشورش در این سازمان را تسریع کند. کیف تحقق این خواسته را تنها راه پایان جنگ با جدایی طلبان هوادار روسیه می داند. ممنون که همراه ما بودید. این بود چند خبر و گزارش. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.